بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا نرتاب ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد هل اشیاء کما ان لها وجودا فی الخارج دا آثار خارجیه لها وجود فی الذهن لا تترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه و ان ترتبت علیها آثار اخر غیر آثار الخارجیه الخاصه. بحث وجود ذهنی که همون بحث معرفت یابی هست منحصر در تصورات می باشد نه تصدیقات، چون علم اعم از تصور و تصدیق می باشد. وقتی که در خصوص وجود ذهنی بحث می کنیم که حیثیت کاشفیت و حاکمیت از اون وجود خارجی دارد، بحثمون منحصر در تصورات نه تصدیقات. حالا این تصورات که خود شامل معقولات اولا و معقولات ثانی می شود، آیا هر دو تا بحث و پوشش میده؟ یعنی توی وجود ذهنی ما هم در مورد معقولات اولا بحث میکنیم هم در مورد معقولات ثانی، میگیم بله این بحث تصورات هم شامل معقولات اولا میشود که ماهیات باشن و هم شامل معقولات ثانی، هم از ثانی فلسفی و منطقی. گرچه انصراف مباحث به معقولات اولا هست و الان هر چیزی که داریم بحث میکنیم در مورد ماهیته، که این ماهیتی که در ذهن میآید عین ماهیت در عالم خارج هست یا نیست. بله ابتداعا بحث معقولات اولا مطرح میشه، ولیکن به تبع شامل معقولات ثانی هم میشود. اینو توجه داشته باشه. حالا اینجا که وجود ذهنی حیثیت حاکمیت از اون وجود خارجی دارد، چهار قول بود. قول اول که قول علی تحقیق هست، گفتیم که وجود ذهنی متحقق است، یک، و این وجود ذهنی و وجود خارجی وحدت ماهوی دارد، یعنی عین ماهیت خارجی به ذهن ما می آید. این قول اول. قول ثانی قائل به نوع و اضافتن بودیم در مباحث معرفت یابی. قول سوم قول به شبه الماهیت، البته معل محاکات. و قول چهارم شبه الماهیت مع المباینه و عدم محاکات. در قول اول براهینی رو خدمتون ذکر کردیم که ما ماهیات صرفه و کلی عقلی و امور عدمی را محکوم علیه قضایای ایجابیه قرار میدیم و از باب اون کبرا که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له، اینها باید یک ثبوت و مایی داشته باشن. در عالم خارج که اینها ثبوت ندارن، ماهیات صرفه کلی عقلی و امور عدمی، بنابراین فثبته که اینها وجود ذهنی دارند. حضرت علامه از این عبارتی رو که ذکر میکنه جواب از یک شبهه مقدره. شبهه چی هست؟ شبهه اینه که یه نفر میاد اشکال میکنه، میگه آقا این برهانی که شما آوردین منحصر در ماهیات هست، در معقولات اولا هست، اونم ماهیات کلی، ماهیات صرفه. آیا دیگر معقولات هم همین گونه هست یا نیست؟ یعنی به عینهی اینها حیثیت حاکمیت از عالم خارج یاد دارند یا ندارند؟ شما فقط ماهیات صرفه رو بحث کردین، ماهیات کلی رو بحث کردین، آیا جزئیات و معقولات دیگر هم تحت شعاع این مدعا واقع می شود یا نمی شود؟ حضرت علامه از این شبهه مقدر جواب می دن، میگن آقا سنخ معقولاتی که ذهن درک می کند واحد است. سنخ معقولاتی که ذهن درک می کند واحد است. یعنی ما همین جور که امور عدمی را درک می کنیم، اجتماع و نقیز این محالون، همینجور امور وجودی را درک میکنیم، همینجور ماهیات کلی را درک میکنیم، ماهیات جزئیه را درک میکنیم. لذا اینها هم به وجود ذهنی متحقق در ذهن میباشند. از باب سنخیت بین معقولات ما از این شبه جواب فثبته، که همینجور که ماهیت به وجود خارجی متحقق است، به وجود ذهنی هم متحقق است. وجود ذهنی منشأ آثار نیست، ولیکن وجود خارجی منشأ آثار هست. خب خوب دقت بفرمایید، این بحثا رو میخوام بزنم به بحثای معرفتی. آقایون متاسفانه فلسفه رو میگن گویا اینقدر خشک مباحث جلوه میکنه که میگم آقا اینا به چه درد ما میخورن، ولی هنر اینه که این مباحث رو آدم بزنه به مباحث معرفتی تا یه مشکل معرفتی برای ما حل بشه، یا اینکه بالاخره در ساحل معرفت ما قدمی رو برداریم. صدر شیرازی در اسفار جلد اول صفحه 262 این بحث وجود ذهنی و وجود خارجی رو که مطرح میکنه، میگه آقا وجود ذهنی یعنی منشأ آثار نیست و وجود خارجی یعنی منشأ آثار هست. وجودات ذهنی به واسطه نفس انشاء میشود، یعنی این نفس این قدرت را دارد که میتواند صور مجرده اشیا را در سقع وجود خودش انشاء بکند. و همین جور که ما این وجودات ذهنی را انشاء می کنیم که این برای عموم مردم هست، عرفای بالله می توانند به مقامی برسند که وجودات خارجی را انشاء بکنند و منشأ آثار باشند. حالا ما به نحو رقیق این کار را انجام می دیم، ولیکن عارف به نحو شدید. ما اشیایی را ایجاد میکنیم که منشأ آثار نیست، ولیکن عارف اشیایی را ایجاد میکند در عالم خارج که منشأ آثار هست. حالا اینا چرا منشأ آثار نیستند؟ این صور مجردهی که ما در سقع وجود خودمون انشاء میکنیم، اما صور محسوسه و صور خیالیه که به انشاء نفس هست. البته توی صور معقول قائل به تفسیر بودیم که اگر انسان نفس راقی داشته باشد میتواند اون صور معقول را هم انشاء بکند، ولیکن اگر نفس مستعد نباشد به استیاد صور معقول هست. فقط شکار میکنه اینها، انشاء نمی کند، ان بعدن مشاهده میکند صور معقول را، مانند مفهوم انسان که مجرد است. ما ان بعدن یه چیزی رو داریم شهود میکنیم، لذا هرگز به کنهش نمیرسیم. میگن این که اینقدر نفس راقی بشود و عالی بشود که بتواند صور معقوله را هم خود انشاء بکند. حالا اینجا که اینها به انشاء نفس هستند، دیگه منشأ آثار نیستند. چرا؟ برای اینکه ذل اون حقایق خارجی مجرد ما میگیریم انشاء میکنیم، نه که اونها تجافی پیدا میکنن در نفس ما، تجلی اونها در نفس ما. ولیکن وقتی عارف چیزی رو ایجاد میکند، این دیگه ذلش نیست، خودشه. وقتی خودش شد میشه منشأ آثار. لذا ما میبینیم وجودات ذهنی ما، یا اینکه بفرمایید وجودات ذلی ما، منشأ آثار نیست، برای اینکه اینا اشباهند، از لال برای اون حقایق خارجی مجرد می باشند، تجلی آن اونها هست. نه اینکه وقتی حالا من شما رو تصور بکنم اون صورت مجرد شما بیا تجافی در این ذهن من پیدا بکند که فقط توی ذهن من باشد، اون در جایگاه خودش هست، فقط ذل اون حقیقت مجرد نزد من حاضر می شود. لذا من شاهاسات عبارت رو توجه بفرمایید. ان الله تعالی، و اینه که میگن من عرف نفسه فقد عرف ربه. اگر کسی اطوار وجودی خودشو بشناسه که جوجوری صور مجرده اشیا را در سقع وجود خودش انشاء میکند و نسبت به این صور مجرده داخل فی الاشیاء لا به ممازجه می باشند. جایی داره صدرا توی اسفار میگه نسبت حق به خلق نسبت انسان به صور علمیه، نسبت حق به خلق نسبت انسان به صور علمیه است، نه اینکه این نفس در این صور علمی حلول پیدا بکند. همه اینها به انشاءات نفس و نفس نسبت به همه این صور علمی داخل فی الاشیاء لا به ممازجه است، خارج عنها لا به مزایله است. ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحيث يكون لها اقتدار على ايجاد صور الاشياء المجرده لانها من سنخ الملكوت. میتواند این صور مجرده را انشاء بکند. چرا؟ برای اینکه انسان مجرد عقلی هست، ذاتا تجرد عقلی دارد. وقتی تجرد عقلی دارد میتواند تجرد مثالی را انشاء بکند، یعنی صور محسوسه که تجرد مثالی دارند و صور خیالیه که تجرد مثالی دارند به واسطه این نفس که تجرد عقلی دارد انشاء بشه. بس میمونه در صور چی؟ معقوله، که اونها هم دیگه تجرد عقلی دارند. آیا اونها به انشاء نفس هستند یا به استیاد نفس؟ اونجا دیگه گفتیم قائل به تفصیل هست. اگر نفسی راقی بشود اونو هم به انشاء هست. یاد حضرت علامه طباطبایی میگفتن اواخر عمرش صور معقوله را میتوانست درک بکند. ما صور معقوله را درک نمی کنیم. انسان به ما هو و انسان ان بعدن برای ما در حاله ابهام درک میشود. کی هنر داره که انسان رو درک بکند بدون همه عوارض شخصیه و تمام افراد رو از اون حقیقت سلب بکند؟ ما وقتی میگیم انسان با زید و عمرو بکر انسان رو درک میکنه. همه این افراد رو بگذاری کنار، حالا انسان به ما و انسان برای ما درک بشه. این برای هر کسی قابل درک نیست. به قول بو علی اوحدی از نفوس میتوانند صور معقوله را درک بکنند. بذار ما اصلا صاحب عقل نیستیم، صاحب لب نیستیم. افلا یعقلون، های قرآن نازل به اینها هست. حالا ما فکر میکنم تفکر بکنیم، تعقل بکنیم. ما که اصلا تعقل نداریم، عقل نداریم. عقل یعنی درک معانی کلیه، مجرد از همه مشوبات و همه عوارض شخصیه و همه افراد. اوهدی از نفوس بین هم. و ذالکه لأن الباری تعالی، بله این از سنخ ملکوت هست انسان که میتواند انشاء بکند صور مجرده را. بعدن حالا عبارات من اینجا گرفتم دیگه، اون عباراتی که به درد میخوره اینا رو بردم. و ذالکه لأن الباری تعالی خلق النفس الانسانیه مثالا لذاته و صفاته و افعاله فانه تعالی منزه عن المثل لا عن المثال. انسان مثال حضرت حق است، مثل الاعلای حضرت حق است، گرچه مثل ندارد خداوند. قبلا هم گفتیم که الوجود لا مثل له. چرا؟ برای اینکه مثل فرع بر ماهیته، که اینها از حیث ماهیت با هم اشتراک داشته باشن، مانند زید و عم که مثلان فعل انسان هستن، خداوند که ماهیت نداره. یا اینکه مثل فرع بر ثنویت و در وجود و صرف که اصلا ثنویت لاز نمیشود، خداوند مثل ندارد ولیکن مثل الاعلا دارد. انسان مثال حضرت حق هست. چجوری خداوند انشاء میکند حقایق خارجی را؟ انسان انشاء می کند وجودات ذهنی را، خداوند وجودات خارجی را انشاء می کند، انسان وجودات ذهنی. و وزان نسبت حق به وجودات خارجی، وزان نفس به صور علمی می باشد. من عرف نفسه فقد عرف ربه. و اطوار وجودی خودت نگاه بکن، عالمو می شناس. انسان نسخه عالم کبیره، اگر خود را بشناسد کل عالم را شناخته است، و اگر خود را نشناسد هیچ چیز عالم را نخواهد شناخت. بل وجود ما یوجد و انها به ذاتها، دوباره عبارت بعدی که جایی دیگه، بلکه وجود اون چیزی که ایجاد می کند به ذات خودش که اینها همه به انشاءات نفس انسان هست، من از صور العقلیه، اینجور دیگه میگه صور عقلیه هم به انشاء نفس هست، این برای نفس راقی هست. والخیالیه ازلالون و اشباخ للوجودات الخارجیه، اینها ذل وجودات خارجی هستن، نه اینکه خودشون باشن، برای همین منشأ آثار نیستن. خیلی از آقایون متاسفانه توی بحث معرفت یابی و معرفت شناسی فکر میکنن که خود همون حقیقت مجرد میاد، نه، این ذل حقیقت مجرد نزد ذهن حاضر میشود. بله، از لال و اشباه للوجودات الخارجیت صادرت عن الباری تعالی، از لال اونها نزد انسان حاضر می شود. فلا یترتب علیه الاثار المترتبه، فافا نتیجه است. وقتی شدن ذل اون حقیقت خارجی دیگه منشأ آثار نیستن. خب اللهم الا لبعض المتجردین عن جلباب البشریه، اللهم الا لبعض المتجردین عن جلباب البشریه من اصحاب المعارج فانهم لشدت اتصالهم به عالم القدس یقدرون على ایجاد امور موجوده فی الخارج مترتبتون علیه الاثار. وقتی که میبینیم آقا امام صادق مثلا اون چیزی که در پرده هست حیات میبخشن، اینا همینجور که وجودات ذهنی رو در سقع وجود خودشون انشاء میکنند، میتوانند اون وجودات خارجی رو در عالم خارج ایجاد بکنند. و یعید ذالک، این پس وجود ذهنی و وجود خارجی رو ببینید کجا آدم میشه تعریف کنه که مباحث بشه مباحث معرفتی. وجود ذهنی منشأ آثار نیست، وجود خارجی منشأ آثار هست، وجودات ذهنی همه انشاءات نفس ما هست و اینها از لال و اون حقائق خارجی هستند که اینها برای نفوس غیر راقی همه میتوانند اینها رو در سقع وجود خودشون انشاء بکنند، و البته نفس هم حلول در اینها پیدا نمی کنن. صور علمیه چجوری از نفس جدا نیستند، ولیکن غیر نفس هم نیستند. تمام عالم اینجوره، آدم وقتی به خودش نگاه بکنه اصلا من هر چی دارم می بینم انشاءات خودم می بینم، هر چی من الان دارم می بینم انشاءات خودمون دارم. چرا؟ برای اینکه وجود مادی خارجی که اصلا برای من معلوم بالحدثه، من به وزان اون حقائق خارجی مادی شما در سقع وجودم دارم وجودات رو انشاء میکنم. لذا انسان شهد و شاهد و مشهود خودش، هم خودش شاهده هم خودش مشهوده و هم خودش شهد. علیکم به انفسکم، خودتون رو دریابید. اگر انسان خودش درست بشه عالم درست بشه. خدام همینه، خدام جز خودش در عالم نمیبیند، جز انشاءات خودش در عالم نمیبیند، چنانچه من جز انشاءات خودم در عالم نمیبینم. اینه که میشه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو على كل شيء علیم. خداوند یک چیز در عالم میبیند و منم یک چیز میبینم، همه انشاءات نفس خودم میبینم که به صور گوناگون برای من تجلی میکنند. انسان حقیقتا به کون هینا برسه مدهوش میشه، چجوری این نفس این همه انشاءات داره، صور گوناگون داره، چه قدرتی نفس داره. حالا مخصوصا نفس در صور معقوله، میگن حیوانات هم صور خیالی و صور محسوسه رو انشاء میکنند. انسان زمان انسان هست که صور معقوله را هم بتواند انشاء بکند، اون دیگه برای حیوان نیست. حیوان تجرد مثالی دارد، تجرد عقلی ندارد، لذا هرگز نمیتواند صور معقوله را درک بکند، ولی صور حسیه را درک میکند. حالا رو صور خیالی بحثه که آیا خیال دارد یا ندارد، چون خیال همون بایگانی صور محسوس است. اون چیزی که مشهوده انگاری که اینها خیال دارن. وقتی آدم میبینه یه کلب رو اذیت میکنه، بعد از چند سال هم چی بوده این پارس میکنه، چرا؟ برای اینکه اون صور خیالی رو داره، بایگانی صور محسوسه رو داره، تجردش تجرد برزخی هست. اما کلی رو، آیا مفهوم کلی اون صور معقوله را به ما هو و کلی درک میکند که این قابل صدق بر کسی دین بداند یا نداند؟ الله اعلم. لذا آقایون میگن آقا حیوانات تجرد برزخی دارند، انسان تجرد عقلی دارند. بله. و یعید و ذالک، این همه این حرفایی که زدیم، آقا وجودات ذهنی به انشاء نفس نفوس عامه مردم هست و وجودات خارجی میتواند به انشاء نفس عالی باشد. و یعید و ذالک ما قال شیخ الجلیل محی الدین الاندلسی فی کتاب فصوص الحکم اسفار میگه، که اونجا این عبارت هم میاره. خب اینو میخواستم بخونم که یکم بحثای معرفتی بشه تو همین وجود ذهنی و وجود خارجی، براتون معنا بشه. و من عرف نفسه فقط عرف ربه. برای قول اول برهان رو بردیم، قول دوم و سوم و چهارم رو باید رد بکنیم. قول دوم چی بود؟ قائل به نوع و اضافت نه. دو تا اشکال میاریم برای قول دوم به قیاس استثنایی، که اگر بنا باشد مقوله معرفت یابی از باب نوع و اضافت باشد، ما نباید عدمیات و معدومات را درک کنیم و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه اضافه نوع و اضافتن فرع بر طرفین موجودین می باشد، دو تا طرف باید موجود باشن تا اضافه تحقق پیدا بکنند. خب نفس انسانی که موجوده، ولی کن در عالم خارج ما چیزی به نام عدمیات و معدومات نداریم. خب اگر بنا باشه نفس با ارتباط اینها درک بکند اشیارا، یعنی معلوم به ذاتش بشه و چی؟ خود این اشیاء خارجی. در صورت ما میگه معلوم به ذات اون صوره علمیت. اگر بنا باشه معلوم به ذاتش اینها بشود، دیگه ما چیزی به نام عدمیات و معدومات نباید درک بکنیم و بالبداهه اینا رو درک میکنیم. مفهوم عدم رو داریم در ذهنمون، مفهوم معدوم رو داریم، اجتماع و نقیزه این داریم و تالی باطل و المقدم مثلو. برهان دوم در اشکال از این قول ثانی، که اگر بنا باشد مقوله معرفت یابی از باب نوع و اضافت الی الخارج باشد، دیگه خطا در علوم نباید راه پیدا بکند و تالی باطل و المقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه ما خود اون شیء خارجی رو داریم درک میکنیم. خب خطا در کجا هست؟ در تطبیق. ما یک حاکی داشته باشیم یه محکی، حالا حاکی رو بر غیر محکیش اگر تطبیق بدیم میشه خطا. در صورتی اگر بنا باشه نوع و اضافتن باشد، ما اصلا چیزی به نام حاکی و محکی نداریم، داریم خود اون شیء خارجی رو درک میکنیم، دیگه خطایی نباید باشد. چرا؟ برای اینکه اینجا اصلا حاکی و محکی نیست که در تطبیق اینها با هم درش خلط پیش بیاد. و از همین جهت هم هست میگن او علوم حضوری خطا پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه علوم حضوری خود شیء نزد انسان حاضر میشود، اصلا دیگه ما حاکی و محکی نداریم و همیشه خطا در تطبیق هست. دقت بفرمایید، در تطبیق، میگن نه در تصور خطا نیست، در تطبیق. میگه آقا این چیزی رو که من تصور کردم آیا بر اون محکی قابل انطباق هست یا بر چیز دیگر؟ در تطبیق ما خطا داریم. علوم حضوری که سالب به انتفاع تطبیق هست، دوتا درشون خطا نیست. این از قول دوم. پس به واسطه دو قیاس استثنایی میگیم که نمیتواند مقوله معرفتیابی از باب نوع و اضافتن باشد. قول سوم چی بود؟ قول به شبه الماهیت معل محاکات. خب اینجا هم دو تا قیاس استثنایی میاریم در ابطال قول ثالث. اگر بنا باشد مقوله معرفتیابی از باب شبه الماهیت مع المحاکات باشد، سفسطه پیش می آید و صالح باطل و المقدم مثل. اینها قائل هستند که شبه الماهیت نزد ما حاضر می شود نه عین الماهیت، یعنی دیگه وحدت ماهوی بین وجود ذهنی و وجود خارجی نیست، شبهی از اون میاد. خب وقتی شبهی از اون نزد ما حاضر بشود و نه خود اون شی، این مستلزم سفسطه هست که ما واقعیات خارجی را نمیتوانیم درک بکنیم و تالی باطل و المقدم مثل سفسطه به انهایهی برای ما که بعدن تو بحثای معرفت شناسی اونها رو بحث میکنیم. الان بحث ما در مورد معرفت یابی هست که توی بحثای سفسطه ما قائل به پنج قول در سوفسطا هستیم، به انهایی اینها در باطل میشه. بنابراین اگر بنا باشد مقوله معرفت یابی از باب شبه الماهیت مع المحاکات باشد، مستلزم سفسطه هست. چرا؟ برای اینکه دیگه وحدت ماهوی بین این وجود ذهنی و وجود خارجی نیست، شبیهش میاد، خب مستلزم سفسطه میشود و تالی باطل و المقدم. قیاس استثنایی دوم، خوب دقت کنید، این توجه میخواد که اگر بنا باشد مقوله معرفت یابی از باب شبه الماهیت مع المحاکات باشد، مستلزم دور است، مستلزم دور است و تالی باطل و المقدم نیست. و اما بیان ذلک، بیان ملازمه بین مقدم و تالی، چرا اگر مقوله معرفت یابی ما این گونه بشود مستلزم دور است؟ اینها قائل به شبه الماهیت هستند. شبه الماهیت یعنی عین ماهیت نزد ما حاضر نمی شود. کأنه حاکویت عکس از عاکس. چجوری هست؟ عکس حاکویت داره از اون شخص و عاکس، نه به عینه اون ماهیت بیاد تحقق پیدا بکنه، شبهی از اون بیاد. خب چه زمانی عکس، دقت بکنین، چه زمانی عکس میتواند حاکویت از اون عاکس داشته باشد؟ زمانی که ما اون عاکس را قبلا به عینهی درک کرده باشیم. اگر اونم بنا باشه شبهش درک شده باشد، خب این شبهشه، اونم شبهشه که نمیتواند اینها بر هم تطابق داشته باشد. قبلا ما اون عاکس، اون زیدو به عینهی ماهیتشو باید درک کرده باشیم تا وقتی عکسشو میبینیم میگیم آقا این عکس حاکویت از اون عاکس داره. در صورتی فرض بنابر این قول اینه که اون عاکس هم به واسطه این عکس درک میشود، یعنی توقف و شیء علی نفسی پیش میآید. میگین عکس حاکویت از عاکس دارد، عاکس چجوری درک میشود؟ به واسطه این عکس. در صورتی فرض این زمانی میتواند عکس حاکویت از عاکس داشته باشد که عاکس به عینهی برای ما درک شده باشد. خب میگین درک اونم به واسطه عاکس هست، توقف و شیء علی نفسی و هذا دورون و تالی باطل و المقدم مثلو. اگر مقوله معرفت یابی بنا باشد که از باب شبه الماهیت مع المحاکات باشد، مستلزم دور است. دورش هم خدمتتون عرض کردیم، بیان و ملازمه بین مقدم و تالی، و تالی باطل، دور باطل هست و المقدم مثل. قول چهارم، قائل به شبه الماهیت بودند مع عدم المحاکات. این دیگه خیلی پارادوکسه. ماهیت اشیا نزد ما حاضر نمی شود، وحدت ماهوی نیست، شبهی از اونها میاد. این شبه هم که میاد حیثیت و حاکمیت از عالم خارج نداره. یعنی ما مادام در جهل مرکب خودمون هستیم، اون رنگ قرمز را همواره سبز میپنداریم و هیچ وقت هم برای ما کشف حقیقت نمیشه، هیچ حاکمیتی برای ما رخ نمیده. عدم المحاکم. خب اینم دو تا برهان استثنایی در ابطال قرع چهارم داریم. اگر بنا باشد که مقوله معرفت یابی از باب شبه الماهیت و عدم المحاکات باشد، مستلزم سفسطه خواهد. یعنی اشکال قبلی اینجا میاد، اونم به شدت تمام، چون اونجا میگه محاکات هست ولی که اینجا میگه محاکات نیست، ما اصلا راهی به عالم خارج نداریم، مستلزم سفسطه هست و تالی باطل و المقدم نیست. قیاس استثنایی دوم، اگر بنا باشد که مقوله معرفت یابی از باب شبه الماهیت و عدم المحاکات باشد، تناقض پیش می آید و تالی باطل و المقدم نیست. اون شخص میگه آقا معرفت یابی من این گونه هست که هرگز عالم خارج را درک نمی کنم. میگم آقا همین گزاره‌ای که شما میگین گزاره معرفتی هست یا نیست؟ میگه هست. پس شما به یک معرفت رسیدین، در صورتی فرض اینه چی؟ شما اصلا هیچ حاکمیتی از عالم خارج ندارین، به هیچ معرفتی من نمیتونم دست پیدا بکنم. این خودش مستلزم پارادوکس و تناقض هست. میگه هیچ معرفتی برای ما حاصل نمیشود. خب این گزاره آیا گزاره معرفتی هست یا نیست؟ اگر بگه گزاره معرفتی هست که خودشو گرفته نفی کرد، اگر بگه نیست، خب پس شما حرفی رو نزدیم که بگیم ما به هیچ معرفتی نمیتونیم دست پیدا بکنیم. بنابراین این که میگین هر علمی خطاست، خوب دقت بکنیم، این که میگین هر علمی خطاست، ما هرگز به معرفت نمیتونیم دست پیدا بکنیم، میشه بس قضیه کاذبه. توی منطق خوندین که قضیه کاذبه اون نقیزش به نحو موجبه جزئیه صادق است. کذب مستلزم این هست که چی بشود؟ اون قضیه صادق بشود به نحو موجبه جزئیه. موجبه کلیه منتج به موجبه جزئیه است. پس اگر حل علمی خطاست، نقیزش چی میشود؟ بعض از علوم خطا نیست. فثبت المطلوب. ما هم همین رو میخوام بگیم، ما نمیخوام بگیم همه علوم مطابق با عالم خارج هست. بنابراین قیاس این شد که اگر بنا باشد مقوله معرفت یابی ما از باب شبه الماهیت و عدم المحاکات باشد، تناقض پیش می آید. تناقضش چیه؟ میگه ما همین گزاره معرفتی شما شامل این کبرای شما نمی شود. به این نتیجه می رسیم که هر علمی اگر خطاست می شود کاذب، و نقیض این می شود بعض از علوم خطا نیست مطلوب ما. فقط تحصلم که ماهیات گاهن به وجود ذهنی تحقق پیدا می کنند که می شوند منشأ آثار، و گاهن به وجود خارجی تحقق پیدا می کنند که می شوند که ماهیات به وجود خارجی اگر تحقق پیدا بکنند می شوند منشأ آثار. البته این واسطه فعل عروض دارد. ماهیت به ماهیت هرگز منشأ آثار نیست، به اعتبار اون وجود خارجی منشأ آثار است. و گاهن ماهیت متحقق در ذهن می شود به وجود ذهنی و منشأ آثار نیست، و همه این هم تسامحیه. اینا رو دقت بکنیم، ما چیزی به نام وجود ذهنی نداریم، وجود ذهنی که مقیس الال خارج المادی باشد، برای اینکه اون خارج مادی هرگز مدرک ما نیست که وجود ذهنی حیث حاکمیت از اون خارج مادی داشته باشه، بلکه وجود چی داریم؟ بفرمایید. زلی. وجود زلی چیه؟ مقیس الال خارج المجرد. اینا دیگه عرش حکمت متعالی آقا. یعنی ما وقتی که اون محسوس مادی باش مواجه می شویم، علت اعدادی می شود که نفس ما به وزان اون محسوس مادی یک حقیقت مجرد را در سقع وجود خود انشاء بکند. این حقیقت مجردی که من الان دارم می بینم ذل اون حقیقت خارجی مجرد است، نه خودش باشه، بنابراین منشأ آثار نیست. این برای نفوس عامه، ولیکن عارف به جایی میرسد که خود اشیاء را ایجاد میکند. ما چیزی آقا به نام ماهیت در دستگاه فلسفی صدرا در اون بطنان و عرش حکمت متعالی نداریم. علم حصولی وهمی. آقا دیروز یک از این آقایونی که درس دیگران رو میگرفت میگفت آقا ماهیت در عالم خارج باید باشد. حالا امروز دیگه بچه هم نیومدن، من باید یکم بیشتر اینا رو بگم، کمتر عبارت بخونم. ماهیت حیث وجود در عالم خارج هست. ای کاش ما حرفای آقایون به گوشمون میرسید نقد میکردیم. اینا رو دیگه حالا خودتون توجه داشته باشین، کنار این درسی که میرین در حرفای آقایون هم بشنوین و خودتون با این به تحلیل این مباحث برسین که بالاخره سقم و صحت مباحث رو تشخیص بدیم. آقایون میگن ماهیت حیث وجود در عالم خارجه. الان خاطبه فلاسفه ای هم که دارن درس میگن اینجور میگن که میگم آقا ماهیت بالاخره در عالم خارج موجود هست. ازشون سوال میکنیم چرا باید ماهیت حیث وجود در عالم خارج باشد؟ میگه برای اینکه شما یک ماهیتی رو داری از اون درک میکنی، این ماهیت رو که درک میکنی باید اون ماهیت در عالم خارج باشد. اول که میگیم در فرایند علم حصولی این هست که اون بود عالم خارج باعث میشود نمودی از اون در ذهن شما بیاد. بنا نیست حتما اون که میگیم آقا هر چی که تو ذهن ما هست، این ماهیت در ذهن ما هست، باید در عالم خارج هم باشد. چجوری معقولات ثانی رو ما درک میکنیم ولی کن هیچ ما به ازا در عالم خارج ندارد؟ معقولات اولا همینطور هست. خیلی حرفه چیز، ولی متاسفانه خیلی الان یه قطبی شدم که فلسفه رو اینجوری دارن تعریف میکنن و این صدرای میانی هست. ما نمیخوام بگیم صدرای این حرفا رو نزده. صدرا میگه الماهیات حدود الوجود فی الخارج، ولی که آخر هم میگه الماهیات ظهورات الوجود للاسان. اینها رو معنا بکنیم. چون ما ماهیت رو درک میکنیم باید یک حیثیتی در عالم خارجی ماهیت داشته باشه تا ما درک بکنیم. میگم اول این نیست و دوم این که چی گفت ما حقایق اشیا رو به واسطه ماهیات درک میکنیم که ماهیت در عالم خارج باشد؟ ما حقایق اشیا رو به نحو وجود ذهنی درک نمیکنیم، به نحو وجود ذلی درک میکنیم. یعنی اون وجود خارجی مادی فقط علت اعدادی میشود، من چیزی از اون تجرید نمیکنم. توی بحث معرفت شناسی گفتیم قائل به انتزاع بودن و تجرید بودن تسامحیه که انه ماهیتشو میکنی میادی. اصلا ماهیت قابل انفکاک از وجود نیست، ماهیت حد الوجوده، نه اینکه وجودشو بگذاری ماهیت ازش تجرید بکنی. اینا تسامحیه. اون چیزی که در عالم خارج هست وجود است و وجود است و وجود است. ما چیزی به نام ماهیت نداریم. وجود خارجی مادی هرگز برای ما مدرک نیست. اون میشه علت اعدادی تا نفس راقی بشود و به وزان اون خارج مادی در سقع وجود خودش وجود مجرد انشاء بکند. ما اصلا آقا چیزی به نام ماهیت نداریم، لا فی الذهن و لا فی العین. آخرین حرف صدرا اینه. چون اینا بحثای معرفت شناسی رو در سطح معنا میکنن، میگه آقا ماهیت هم در عالم خارج باید باشه. اصلا معرفت شناسی یعنی چی؟ میگه خود صدرا نگفت علم حصولی وهمی است. اصلا یعنی چیزی به نام علم حصولی نداره. هر چه هست علم حضوری است. البته علم حضوری ان بعدن و علم حضوری ان قربن. ما صور محسوسه و صور خیالیه رو به علم حضوری ان قربن درک میکنیم. چرا؟ برای اینکه به انشاءات نفس. ولیکن صور معقوله را ان بعدن درک میکنیم. ان مکان بعید داریم اون صورت عقلی را شهود میکنیم، استیاض میکنیم، ذلش رو در وجود خودمون داریم. ولیکن اگر نفس راقی بشود همون صور معقوله هم به انشاء نفس هست. اینا رو خوب توجه بفرمایین. خیلی معرکه آرایی شده این فلسفه. برای اینکه صدرا، حضرت های جوادی فرمودن آقا ما سه صدرا داریم، صدرای سطحی، صدرای میانی و صدرای نهایی. آقایون حالا حضرت های فیاضی و دیگران صدرایی رو که تعریف میکنن صدرای سطحی هست. این دیگه بحثای علمی باید بگیم اینا. البته من شنیدم که حضرت های فیاضی از اون قول به اصالت و هما استدراک کردن. دیگه حالا ایشون میفرماین که ماهیت حیث وجود در عالم خارج است، چنانچه آقایون لازم اون صدر سطحی الحمدلله مرد توی بحثای فلسفی الحمدلله رب العالمین. ولیکن الان صدرایی که توی حوزه هست صدرای میانی که از حالت وجود به معنای این میگیرن که ماهیت حیث وجود در عالم خارج هست، حد الوجود در عالم خارج هست. چرا؟ برای اینکه اگه ماهیتی در عالم خارج نباشد شما نمیتونی ماهیتشو در ذهن بیاری. دو تا اشکال بنا نیست هر چیز در ذهن باشد در عالم خارج باشد، این یک. و دوم کی گفت معرفت شناسی ما به واسطه ماهیته؟ مثلا علم حصولی وهمیه. دقت می‌فرمایید؟ علم حصولی وهمیه، یعنی وجود ذلی با اون وجود خارجی نه اینکه وحدت مفهومی ماهوی داشته باشد، بفرمایید وحدت تشکیکی دارد، وحدت تشکیکی دارد. یعنی هر دوتا وجودند ولیکن وقتی وجود ذلی شد اعلا و اشرف نسبت به وجود خارجی، چون که صد آیت نود هم نزد ماست، اینه که میشه انسان جهانی در گوشهی بنشسته. یعنی وجود همه اشیا به نحو اعلا و اشرف نزد عالم حاضر است. اگر بنا باشه ماهیتشون باشه که این جهانی در گوشهی بنشسته نیست، یعنی پوسته ای از این هست. اینها قول نهایی صدرای صدرا از 25 سالگی اسفارش رو شروع کرده تا 57 سالگی فراز نشیب زیاد داره. هر جام که چی بوده بین این کتاب اسفارش ورق میگذاشته، هر چی اضافات بوده. لذا باید اسفارشناس بحث صدرا رو بیاد چی بکنه. با تکثر مطالعه هم نیست، من خودم قائلم که مطالعه برای طلب کدورت ذهن میاره. اصلا زیاد انسان نباید مطالعه بکنه، با حد اقل مطالعه انسان باید تفکر بکنه و بتونه برسه. آقایون که خیلی دیگه فلسفه میخونن فلسفه زده میشن، اصلا جمود ذهنی پیدا میکنن. تو هر علمی هم اینجوری، تا میتونیم کم مطالعه بکنیم، تا میتونیم کم درس بگیریم، یه وقتی هم برای بگذاریم برای تفکر خودتون. کسی بخواد اسفار 15 سال بره تدرس بکنه اصلا دیگه نمیتواند ذهن فیلسوفانه داشته باشد و تفکر بکنه. بحثای دیگه میخواستم امروز بگم، بچه ها نیومدن، حالا انشالله میگذاریم برای حال و هم و تطبیق. ولا نرتاب ان جمیع ما نعقله من سنخ واحد فالاشیاء کما ان لها وجودا فی الخارج ذا آثار خارجیه لها وجود فی الذهن لا تترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه. ریبی نیست که جمیع اون معقولاتی که ما درک میکنیم از سنخ واحد هست، جواب از شبهه مقدری که خدمتون عرض کردیم. فالاشیا کما ان لها وجودا فی الخارج ذا آثار خارجیه لها وجود فی الذهن لا تترتب علیها فیه تلک الآثار الخارجیه. اینها آثار خارجی را ندارند، وجود ذهنی از اون حیثی که حاکمیت از وجود خارجی دارد منشأ آثار نیست. ولیکن به نحو موجود ذهنی اینو در نظر بگیریم، بفرمایید منشأ آثار هست. البته نه منشأ آثار خارجی، بلکه منشأ آثار خودشه که علم تارد جهل است. گاهن علم به چیزی پیدا میکنیم باعث خجلت میتون میشه، این منشأ آثاره، این عباراتی توی اسوار هست. با گاهن علم به چیزی پیدا میکنیم باعث سرور شما میشود، خب اینا منشأ آثاره. وجود مسابق با فعلیت هست، فعلیت یعنی منشأ آثار. بنابراین وجود ذهنی هم آثار به حسب خودشو داره. و همه این وجودات ذلی هم گفتیم که چون ذل اون حقایق هستن دیگه اون منشأ آثار اون مجرد درشون نیست، مگر اینکه انسان بتواند اونها رو ایجاد بکنم. و این ترتبت علیها آثار اخر غیر آثار الخارجیت الخاصه، ولو کان هذا الذي نعقله من الاشیاء هو عین ما فی الخارج، ناظر به قول ثانی که ما قائل به نوع و اضافتن باشیم، یعنی معلوم به ذات ما چی باشد؟ همان خارج باشد. کما یتبع الیه القائل بالاضافه، هگل قائل به این هست، فخر رازی، لم یمکن تعقل ما لیس فی الخارج کالعدم ول معدوم، قیاس استثنایی اول که عدم و معدومات را نمیتونیم درک بکنیم، یا اینکه تعمیم بدیم چیزی به نام معقولات ثانی نمیتوانیم درک بکنیم. دقت میفرمایید؟ اگر معرفت یابی ما از باب نوع و اضافت نلل خارج باشد، ما اصلا معقول ثانی نباید درک بکنیم. چرا؟ برای اینکه معقول ثانی در عالم خارج ما به ازا ندارد، چه معقولات ثانی فلسفی و چه معقولات ثانوی منطقی. ولم يتحقق خطأ في علم، قیاس استثنایی دوم، خطا دیگه در این علم نباید باشد. چرا؟ برای اینکه اینجا سنویت بین حاکی و محکی نیست تا در تطبیق خطا بشه. ولو کان الموجود في الذهن شبها للامر الخارجي نسبته الیه نسبت تمثال الی تمثال ارتفعت العینیت من حیث الماهیه و لزمت از سبسته، قیاس استثنایی اول دیگه وحدت ماهوی نباید بین این وجود ذهنی و خارجی باشد، یعنی به عینهی نزد ما حاضر نمیشود، میشود سبسته. لعود علومنا جهالاتون، این قیاس استثنایی اول. دوم، الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الى المحکی تتوقف على سبق علم بالمحکی، قبلا باید اون محکی را به عینهی درک بکنیم تا بگیم این عکس حاکویت از اون عاکس دارد. در صورتی میگه آقا اون محکی هم به واسطه همین عکس فهمیده میشود، توقف و شای علا نفس و المفروض توقف العلم بالمحکی علل حکایت. این محاکات هم به معنای محاکات فلسفی نیست، بلکه به معنای مشابهت هست، شبیه اون میاد، مانند عکس از عاکس. ولو کان کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه، قول رابع که قائل به عدم المحاکات و شبه الماهیت هست، لزمت سبسته، اولین اشکال قیاس استثنایی که خدمتون هستم. و ادا الالمناقضه، اشکال دوم، تناقض پیش میاد. آیا این گزاره معرفتی شما شامل این حرف شما میشود یا نمیشود؟ اگر نمیشود که پس اصلا شما حرفی نزدید، اگر میشود قضیه شما کاذبه. وقتی قضیه شما کاذب شد، نقیضش میشود صادق. فان کون کل علم مختعن یستوجب ایضا کون هذا العلم بالکلیه مختعن فیکذب، این کاذب میشود. فیصدق نقیضه، و نقیض این صادق هست، و هو کون بعض العلم مصیبن، بعضی از علوم دیگه مصیبه با عالم واقع هست، دیگه خطا نیست. فقط تحصل ان للماهیات وجودا ذهنی یا لا تترتب علیه فیه الاثار کما ان لها وجودا خارجی یا تترتب علیه فیه آثار، ماهیت یا به وجود ذهنی متعلق است یا به وجود خارجی. البته گفتیم قول حکمت متعالیه میگه وجود خارجی خاص داریم و وجود خارجی برتر داریم، یعنی ماهیت به سه وجود موجوده، اونا رو هم گفتیم بهتون. و تبین به ذالک انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی. و صلی الله علی محمد.